التزام رو در تکی به ما ببخشن. شکلگرایی به این دلیل که مهمه، اشکال به این دلیل، اشکال در واقع تکرار هجاها هستن در یه شعر، تکرار نوت ها هستن در یه موسیقی، حفظ و تکرار این اشکال مهمه. بنابراین به یه معنا من میخوام بگم که کسانی که شکلگرایانه به احکام دینی نظر میکنن نکته شریفی رو دیدن. یعنی در واقع میگن که ببینید این تکرار و این اشکال خودش مهمه، به زندگی تو نظم میبخشه، به وجود تو انضباط میبخشه و زندگی ظاهر عمل تو رو موسیقایی میکنه. خب اگر این نکته رو بپذیریم، حالا ما باید یه درکی از شریعت به دست بدیم که با این دقدقه خاطر ما هماهنگ باشه. درکی از شریعت داشته باشیم که ظاهر ما رو موسیقایی کنه، یعنی به ظاهر ما اون وقتت و انضباط رو که ما میخوام در روح و روان خودمون ایجاد کنیم ببخشه. در این راست که در واقع پیشنهاد من شریعت مصلحت گرایانه اخروی محافظه کارانه بود. مصلحت گراست به این معنا که این اشکال البته تقدسی ندارن. شما خیلی زورا میتونید موسیقی به تصنیف بکنید، نوتا رو یه وقتی شما در سیمفونی باخ کنار هم میذارید، یه جور نرد و وجود میاد، در سیمفونی بتوئن میذارید همین نوتا هست، نوتا که عوض نمیشه، یه جور دیگه میشه. همین کلمات فارسی در شعر حافظ یه نوع موسیقی میآفرینه، در شعر مولانا یه جور دیگه و غیره. خب ولی اشکال مهمه. اونی که تقدس داره البته اون قایت هست، خب اما اون قایت هم دنیویش نباید بکنیم اخرویه، به توضیح که عرض خواهم کرد. و محافظه کاری هم به این دلیل که شکلها رو براحتی نباید از دست بدیم، باید حفظ کنیم مگر اینکه دلیلی برخلافش داشته باشیم، یعنی رها نمی کنیم مگر اینکه مجبور بشیم. محافظه کاری به این دلیل نکته دیگری که مایلم از بکنم این است که اون مصلحت اخروی که در واقع من میخوام پیشنهاد بکنم که مبنای مصلحت اصلی نظام شریعتی خودمون قرار بدیم، حصول تجربه دینی، یعنی درک محضر خدا هست. برای یه فرد معنوی هیچ قایتی در این عالم مهمتر و بزرگتر از درک محضر خداوند هست. تمام این کارا رو میکنه برای اینکه به اون مقصود برسه. درسته؟ برای این قایت خود ساخت. درسته؟ اون مصلحت اخروی که برای ما ارزش اصلی و ذاتی به مقدس است و از دست فرو نمی نهیم، در واقع عبارت است از درک محضر خدا. تجربه خطا، تجربه مواجهه با خداوند. ما اصطلاحا بهش امروزه میگن تجربه دینی. و خواهی وقتا بهش سنت ما مکاشفه میگن، شهود و اشراق بهش میگن و حتی از این قبیل. برای این قایت اینه، هر کاری که ما میکنیم برای این است که ما رو به اون مقصود برساند. خب شکلگرایی هم به این معناست، شکلگرایی محافظه کاری ما به این معناست که ما چون در سنت اسلامی هستیم، مادام که این سنت برای ما کار میکنه چرا نرهاش بکنیم؟ این سنت معقول است، یعنی قابل دفاعه، تاریخا هم توفیق آمیز بوده، بزرگان در این سنت پرورده شدن که جزو بهتریان در تاریخ بشره. لذا ما این دلیلی نداریم که از نظام سلوکی که در میان ما مسلمانان طراحی شده بیرون بریم. نظام سلوکی رو میتوانیم اختیار کنیم، اما چون ما شکلگرا نیستیم، مصلحت گراییم، معناش این است که نسبت به سیستمای سلوکی دیگه گشوده ایم. یعنی هر جایی که دیدیم که میتونیم از سیستمای دیگه برای تقویت خودمون استفاده کنیم، کارو خواهیم کرد. درسته؟ همونطور که در نظام فکریمون این کارو میکنیم. امروز یه درک تازه از طبیعت به وجود اومده، به استخدامش میگیریم. فرضو میکنید میبینید که در یه سیستم سلوکی پاره از فرض کنید که تمرینات، پاره از آداب توفیق آمیزن میگیریم، استفاده میکنیم، به سیستم خودمون جذب میکنیم. مصلحت گرایی ما رو گشوده میکنه به سیستم های دیگر که من تحت عنوان پلورالیسم ازش یاد کردم. در این بحث من از پلورالیسم بیش از این منظور ندارم. منظور من گشودگی نسبت به سیستم آگر. سیستم خودمون اصله، اما اگه لازم شد از چیز جای دیگه هم میگیریم، لازم میکنیم از جای دیگه هم میگیریم. مثل این که فرض کنیم که ما لازم نیستش از دیگران چیز یاد میگیریم، هویت خودمون رو فراموش بکنیم، درسته؟ ما شخصیت خودمون رو، هویت خودمون رو، من خودمون رو حفظ میکنیم، ولی از دیگران هم چیز یاد میگیریم. به مرور زمان حتی لازم شد این خود بستن پیدا میکنه، رفته رفته ما یه آدمی میشیم که با 20 سال قبل خیلی خیلی فرق کرده، اما یه آدم هست که تحول رو پذیرفته. برابری نسبت به تحول پذیری گشوده تر خواهیم بود در قیاس با شکل گرایان. این در واقع اون مدلی از شریعت هست که به کار ما میاد. این مدل از شریعت در واقع تبدیل میشود بخش از طریقت، یعنی کاملا سپه سلوکی پیدا میکنه، درسته؟ کاملا سپه سلوکی پیدا میکنه. این نکته را باید این رو توضیحش بدیم و اون هستش که به این معنا شریعت بخش انتقاد ناپذیر دین است، شریعت بخش انتقاد ناپذیر سلوک معنوی است، درسته؟ به این معنایی که عرض کردم امر ذاتن دینی، این غیر از اون فقهی است که غزالی از او یاد میکرد و علم دنیایی میدونستش، فرمان میکنید؟ این غیر از اون تلقی از فقه هست که برای مثال در میان متفکرین معاصر ما کسی مثل سروش از او به عنوان علم دنیایی یاد میکنه. اینی که ما میگیم کاملا علم دینی است، کاملا جنبه سلوکی داره. دینی است به این معنا که معطوف به یک غایت دینی است. ذاتاً دینی است به این معنا که سالک طریق باید پاره الزامات رو بر ظاهر عمل خودش الزام بکنه. فقه ذاتی است، شریعت ذاتی است، اما اینکه این فقه موجود ذاتی باشه نه، ما گشوده ایم به تعبیر این فقه. ممکنه که لازم باشه ما خیلی از عناصر این فقه رو عوض بکنیم، لازم باشه عوضش میکنیم، لازم کنیم. فقه موجودی تقدسی نداره، اما فقه مند بودن تبعیت از شریعت برای ما مهم است، در خدمت هدف ما سزا مقدس است، لازم کنیم که عرض میکنه. بنابراین عرایز من رو دفاع از فقه موجود نباید تلقی کرد. فقه موجود ما گشوده این به تغییرش، هر که لازم باشه تغییرش میده، محافظه کارانه تغییرش میده، اما این تقدسی نداره. اونی که ذاتیت این فقه موجود نیست، فقه مندیست، شریعت مندیست، یعنی داشتن مجموعی از احکام که ظاهر عمل دینی ما رو به سامان میکنه، داشتن ریتوال است در سلوک معنوی امثاله. نکته دیگری هم که مایلم بهش اشاره کنم نسبت میان این به اصطلاح نظام احکام دینی با نظام احکام عرفی به اصطلاح. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که در او نظامات حقوقی عرفی وجود داره. مثلا قسم در جامعه امریکایی یه قوانینی وجود داره که با قوانین دینی ما، با احکام دینی ما سازگار نیست، با احکام دینی خیلی از ادیان سازگار نیست، این عرفیه به اصطلاح. این احکام برای ما انسان ها از اون جهت که انسانی وضع شده، نه از اون جهت که صاحب رنگ خاص، ایمان خاص، جنسیت خاص و غیره، درسته؟ یعنی قدر مشترکی که مبنای این احکام قرار گرفته انسان بودن ما، صرف نظر از سایر تفاوت هایی که با دیگر داریم، درسته؟ به این میگیم احکام عرفی به اصطلاح. تنظیم مناسبات اجتماعی ما رو میکنیم صرف نظر از دین ما، نژاد ما، مذهب ما، جنسیت ما و غیره. خب سوال اینه، اگر میان احکام عرفی و احکام دینی تعارض رخ بده تقدم با کدومه؟ جواب اینه که تقدم با احکام عرفی در حوزه شریعت. برای اینکه این نکته رو به این جهت عرض میکنم که معناش این که کسی حق نداره احکام دینی رو بر دیگران الزام بکنه. شما نمیتونید توی جامعه بگید که همه مسلمانن برابری احکام اسلامی باید اجباری بشه، مطلقا همه مسلمانن، اما در جامعه احکام عرفی باید حاکم بشه. برای که یه دیگه میخواد مسلمان باشن، یه دیگه تازه عدوان دیگه هم، یه دیگه اصلا دین نمیخواد داشته باشن، ما باید بتونن در این جامعه زندگی کنن. احکام عرفی همیشه قدر مشترک انسان‌ها رو نشانه می‌دهد و برای اونا، برای این در سطح عمومی در پابلیک اسفیر ما هیچ مبنایی برای الزام احکام شریعتی توی خودمون، حتی این احکام دینی که ما به این ترتیب تعریف کردیم ما به معنای سم دامنه نداریم. کجا میتونیم این احکام رو الزام بکنیم؟ در کامیونیتی‌های داوطلبانه، یعنی یه گروهی جمع میشیم، میگیم که مثل آمیشا، درست میگم؟ کامیونیتی آمیشا مثلا، یه گروهی جمع میشن میگن ما میخوام به شیوه خودمون زندگی کنیم، درسته؟ هر کی میخواد بیاد اینجا، مادام که اینجاست باید این قواعد رو رعایت بکنه، هر کی نخواد البته بره، لازم نیست. کسانی که در اونجا هستن البته قوانین عرفی رو باید رعایت بکنن، توجه میکنین؟ یعنی نمیتونن مثلا آدم بکشن بعد بگن که اشکال نداره، توجه میکنین؟ قوانین عرفی رو باید رعایت بکنن، اما یه جوری زندگی میکنن که بتونن قوانین دینی خودشون هم اونجوری که میخوان رعایت کنن. در اینجاش اشکال نداره، همه داوطلبانه وارد این کامیونیتی شدن و همه داوطلبانه پذیرفتن که قوانین بر اونها الزام بشه و اگه تخطی کردن مجازات بشن، مجازاتش رو هم قبول کردن که حتی هر مجازات چی هست. بنابراین حرف من این هست که اگر ما این مدل رو بپذیریم، این مدل همیشه باید متناسب با اخلاق عرفی باشه، یعنی نباید با اخلاق عرفی یا ببخشید با نظام حقوقی عرفی، ما بحث اخلاق رو قبلا کردیم، با نظام حقوقی عرفی به تعارض بیفته. هر جا که به تعارض افتاد تقدم با حقوق عرفی، و معناش این هست که در پابلیک اسفیر، در جامعه‌ای که همه توش زندگی میکنن، هیچ کس از جمله گاورنمنت حق نداره که احکام خودش رو، احکام این شریعتی که ما تعریفش کردیم رو بر دیگران تحمیل بکنه، مگر در کامیونیتی های داوطلبانه، وقتی که افراد دور هم جمع میشن و میپذیرن. هر وقت هم که یکی از اعضا این جامعه نخواست، قرارداد خودش رو لغو میکنه، میگه من دیگه نمیخوام، در این از این کامیونیتی میره بیرون، در هر کامیونیتی دیگری که دلش خواست زندگی خواهد کرد. بنابراین در واقع من دوباره اون قاعده ای رو که ما در مورد اخلاق داشتیم، اخلاق سلوکی دینی و اخلاق عرفی، در سیستم حقوقی هم در کار آوردم. در اینجا ما انواع سیستم های حقوقی داریم، سیستم حقوقی اولی سیستم عرفیه که مربوط به ما انسان ها از اون جهت که انسانیم، نه به خاطر تفاوت ها و تمایز هایی که داریم. اگر تمایزی بین این سطح و سطح احکام دینی رخ بده، تقدم با احکام عرفی. البته ما میتونیم کامیونیتی داوطلبانه ایجاد کنیم که در اون کامیونیتی ها یه جوری جامعه رو دیزاین کنیم که این تعارض اتفاق نیفته و همیشه حجم زیادی از احکام دینی خودمون رو اجرا کنیم و بر اعضای اون کامیونیتی که داوطلبانه گرد آمدن الزام و اجبارش بکنیم. باشه، این که احکام شریعتی سطوح مختلف دارن، جواب من میده بله همینطوره، سطوح مختلف دارن. من حالا اینجا درباره اون سطوح مختلفش بحث نمی کنم، فقط به اشاره به شما میگم شما چندین جور میتونید ریتوال های احکام شریعتی رو باش نسبت برقرار کنید. میتونید نسبت حد اقلی برقرار کنید، میتونید نسبت حد اکثری برقرار کنید. برای مثال به شما عرض کردم، مادام که فقه رایج در کار است، من چند تا قاعده رو اینجا خدمت دوستان عرض کردم. قاعده این است که من شخصا در مورد مسائل فقهی پیشنهادم رعایت حد اقلی احکام فقهیه برای عموم دین ورزان، درسته؟ یعنی سطح اول احکام فقهی رعایت و التزام احکام فقهی، التزام حد اقلی. این قاعده رو یادتون است که من عرض کردم در چندین جلسه گذشته، در مواردی که التزام به پاره از احکام فقهی زندگی ما رو دچار اشکال و دشواری میکنه، ببینید که اگر عالمی، اگر متخصصی تو میتونید خودتون مسئله رو حل کنید که بکنید، اگر نه ببینید از میان متخصصین، از حتی اگر یه نفر حکم داده باشه که به نحوی حکم داده باشه که مشکل حل بشه، شما میتونید از اون فرد تبعیت کنید، ولی اون که رأی شاز باشه، این دیگران چون رأی نداشته باشن، نظرم کنید تفسیر موسع رو مبنا قرار بدید، یعنی تبعیت حتی اقلی. مثال بدم، برای مثال فرض بکنید که واقعا یکی از احکام شرعی این است که دست دادن خانم‌ها و آقایون حرام است مثلا، خب؟ و شما در جامعه زندگی می‌کنید که این اشکال براتون ایجاد می‌کنه، درسته؟ و واقعا دچار مشکلی، یعنی می‌بینید که این قاعده را اگه بخواد رعایت کنید واقعا زندگیتون دچار مزره میشه. نگاه کنید اگر یه فقیه، حتی یه فقیه فتوا داده باشه که اشکال نداره، در شرایطی که مجبورید این کار را انجام بدید اشکال نداره، تفسیر موسع شما همچنان در دایره دین خواهید بود. توجه می‌کنید؟ این مال وقتیست که مال عموم دیندارانه. ممکنه شما بیاید بالاتر، حتی در مسائل فقهی هم شما تفسیر مزیق رو اختیار بکنه، یعنی التزام حد اکثری رو مبنا قرار بدید. التزام حد اکثری یعنی که حتی اگه یک فقیهی گفته باشه که فلان کار اشکال داره، من بناز بر احتیاط میذارم کار نمیکنم. فرض کنید این که تفسیر حد اکثری یا بسیار مزیق. بین این دفعه ممکنه رنجان مختلفی شما تعریف بکنید، بین این حتی اکثر و حتی اقل میتونید رنجان مختلفی رو تعریفش بکنید. حالا این که فرد به تناسب باورایی که داره، اعتقاداتی که داره، وضعیت روحی روانی که داره، کدوم سطح رو برای خودش ترجیح میده، اون یه بحثی داره. و اینجا هم نفر اضافه بکنم که منظور من از فقیهان، فقیه به معنای قرآنیش، نه به معنای مصطلحش، به معنای کسانی که علم فقه رو در حوزه های علمی خوندن نیست. فقیه به معنای قرآنی یعنی کسی که در معارف دینی تدبر و تعمق کرده. تفقه در دین یعنی درک عمیق بده. برای این لازم نیست عالمی که شما مورد استناد شماست حتما مثلا فرض کنید که لباس خاصی داشته باشه. هر کسی رو که شما داوری عرفی، داوری شخصی خودتون رو عالم دینی میدانه، میتوانید به رأی او عمل بکنید اگر در این زمینه صاحب رأی است. چند تا قاعده دیگر هم البته من به دوستان عرض کردم که اینا در بازسازی سیستم شریعتی ما کاملا به کار میاد، خصوصا در جاهایی که ما دچار مضایقی میشیم، یعنی سیستم فقه موجود ما رو دچار اشکالاتی میکنه. یه قاعدهش همین بود که عرض کردم. قاعده دومش همین بود که یه پیشفرض غیر دینی وجود داشته است که ذهن فقیهان ما رو اشغال کرده بوده، و این بوده که تمام احکام دینی مال همه احکام شریعت رو عرض میکنم مال همه دوران ها مگر اینکه خلاف ثابت بشه. این هیچ پیشفرض درون دینی نیستش، هیچ پیشفرض دینی نیست، فرضیه که در بیرون دین شده. شما کاملا ممکن این پیشفرض رو عوض کنید، یعنی بگید که احکامی که در دین آمده مال یه دوره خاص، مال دوره پیغمبره، تأمینش به دوره های دیگر دلیل میخواد. یعنی هر وقت میشه تأمینش بدیم خب تأمینش میدیم، ولی هر وقت نشدی اشکال نداره، اصلا برای نبوده مال همه دوره ها باشه. این تفسیریست که ولی الله دهلوی داره از فقه. در واقع مطابق این تفسیر خود احکام موضوعیت ندارن، لاجیک این وضع احکام است که مهم است. یعنی این نوع فقه مصلحت گرایانه. پیغمبر یه جامعه رو به عنوان نمونه انتخاب کرده، به شما میگه ببینید من تو این جامعه چیزی بدونی که جامعه رو به همش بریزنم، آسمون ریسمون ببافم و همه رو به هم بریزن، با کمترین تحولات و تغییرات میتونم جهت این جامعه رو از یه جامعه جاهلی تبدیل کنم به جامعه الهی. شما از این منطق، از کاری که من کردم یاد بگیرید، برید کار خودتون بکنید. مثل این که شما میرید پیش سلمونی، میخواد سلمونی یاد بگیرید، سلمونی میاد یه مو رو برای شما کوتاه میکنه، میگه یاد گرفتی، حالا برو سر هر چیزی میخواد اینجوری کوتاه بکن. درسته، لازم نیست که شما همون کله رو بردارید تمیز رو برید سلمونی بکنید دیگه، خود فرق عوض میشه. به تناسب شما باید تکنیکاتون رو بر مورد جدید اطلاق بکنید. اونی که مهم است اینه که باید تکنیک ها رو از پیغمبر یاد بگیرید. درسته، معنای این سخن چیه؟ یکی از مدلولات این سخن این استش که به یه معنا بزرگان دین بهترین الگوهای نمونه های ما نیستن. تازه میکنید به یه معنایی که ما از الگو بودن بزرگان دین داریم خطا. یه کسی به یکی آقا حضرت علی بهترین نمونه زندگی من، من هر سال سال میکنم میکرده انجام میدن، نفر خیلی خیلی خطا کرده. مطلقا اینجور نیست که حضرت علی به معنای تحت لفظی کلمه بهترین الگوی زندگی ما امروز باشه. اگر شما این رو اینگونه بفهمید که در واقع این ولی الهی نه تک تک کارایی کرد، بلکه اون کارایی کرده به اقتضای زندگی خودش کرده. ما یه وقتی در روایت آمده است که گوشت گفتن برای دوستان، نظرم میاد که امام جعفر صادق بود یا یه تزین امامان، یادم نمیاد، یه پسری داشت به اسم اسماعیل و این بچه بود، بچه فوت میکنه. بعد ایشان میگن که رو کفن این بچه بنویسید که اسماعیل شهادت میدهد که خدای جز خدای واحد نیست، اسماعیل شهد الله را. از اون بزرگ یه دی از این پیروان این امام وقتی که میخواستم ببینم وصیت میکنن که رو کفن ما بنویسید اسماعیل شهادت میدهد که فلان بود. آره اسماعیل تو خود تو باید بنویسید. تازه میکنید این در واقع فرض من این هستید که وقتی ما میگیم که بزرگان دین پیرو در واقع پیشوایان ما هستن، بهترین نمونه ها و الگوهای ما به شمار میرن، منظور نیست که بذاریم جلوم ببینیم هر کاری اونا کردن اون تقلید بکنیم. تقلید حتی از بزرگان دین به این معنا جایز نیست. تقلید ما همه جا از جمله در نسبت با بزرگان با تقلید محققانه باشه. یعنی بگیم که ببین فقط شکلش رو ببینیم که کار کردن، لاجیک عملشون رو باید درک بکنیم، درک میکنید و اون لاجیک رو پیروی بکنید. تازه اون لاجیک هم باید کاملا در کانتکستش ببینیم، کانتکست خانی بکنیم و ببینیم وقتی به دنیای ما ترجمه میشه مفهوم و مدلولات اون لاجیک رو. در این باره از باید بیشتر بحث کنیم، بحث اصلی من نیست، من فقط استطرادا خواستم این نصر رو خدمت دوستان عرض کرده باشم. خب بنابراین به نظرم میاد که میتونیم الان باب بحث درباره شریعت رو هم ببندیم. خب پس بنابراین دوستان تا اینجا توجه دارن که ما دو دسته از احکامی رو که برای تنظیم مناسبات من با تو بود، برای اینکه این مناسبات رو به نحوی حفظ بکنه که شما اینو کارم بذارید اضافه بکنم. یکی از مهمترین چیزای چلنجر، من چلنجر اخلاق رو برای دوستان گفتم، چلنجر کلی رابطه منطور هم گفتم، میخوام یکی از مهمترین چلنج هاییم که در برابر نظامات شریعتی ما وجود داره و اینجا عرض بکنم. نظامات شریعتی ما ها به تعبیر و تفسیری که بنده اینجا عرض کردم، یعنی تعبیر مصلحت گرایانه یا اخروی محافظه کارانه ها به هر تفسیری دیگری که شما داری، حتما حتما یکی از مهمترین ارکانش باید هیومن رایت باشه، حقوق بشر باشه. ترجمه میکنم، یعنی ضابطه این است اگر حکمی رو شما جوری بفهمید که با هیومن رایت تعارض میفته، شما باید اون حکم رو عوض بکنید. دلایلی داره این کار، چرا خصوصا برای بحث ما مهمه، برای اینکه توجه کنید ما سیستمی رو دنبالش میکردیم که رابطه منطور رو حفظ بکنید. دوستان مبدع بحث ما رو فراموش نکنید، درسته؟ یعنی شما نمیتوانید نظام شریعتی داشته باشید که التزام به او دیگری رو تحقیر کنه، دیگری رو مورد تحقیر قرار بده و از کرامت انسانی او رو قطعدار بکنه. توجه میکنید معناش این است، من برای دوستان عرض کردم تمام احکام حقوقی، ما درباره اخلاق سخن نمیگیم، درباره حقوق سخن میگیم، تمام احکام حقوقی کرامت انسانی دیگر رو نقض میکنه باید از سیستم سلوکی ما بره بیرون. احکام حقوقی مربوط به زنانه است، با کرامت زنان اگر مقایره باید مورد بازبینی قرار بگیره. احکام حقوقی که در مورد اقلیت ها اگر با کرامت انسانیشون سر و کار داره باید بیرون بره. احکام حقوقی که درباره حاشیه نشینانه اگر با کرامت انسانیشون سر و کار داره باید کنار بره. من اینجا برای دوستان اشاره کردم، استدلال نکردم، امیدوارم یه وقتی من یه مقاله فنی‌تری در این باره بنویسم، جزو بحث‌های اخلاق اجتماعی که من تو سایتم دارم انجام میدم. یکیش در مورد زنان تنفروش است. هیچ کاری در جامعه دینی بنا به دلایل مختلف قبیح‌تر از تنفروشی نیست، خب؟ اما نظام حقوقی ما کرامت انسانی زنان تنفروش رو رعایت نمی‌کنه، بنابراین نظام حقوقی اشکال داره. کرامت دیگنیتی معادل انگلیسیش میشه دیگنیتی. نظام حقوقی که در اونجا یک زن رو به خاطر تنفروشی محکوم به مجازات اعدام میکنه قابل قبول نیست. این به معنای دفاع از تنفروشی نیست، دفاع از کرام. اولا من این رو به شما عرض بکنم، حالا این بگم بحث فنی‌تری قبول محتاج احتیاج داره. اولا ببینید در بسیاری از جوامع فقیر زنان تنفروش جز آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی هست. در بسیاری از مواقع جامعه یه جوری طراحی شده که انسان برای زندگی کردن چاره غیر از این نداره. جامعه مردسالاره، یعنی تقاضای این کالا وجود داره، جامعه معمولا عقب افتاده است، این امکان رو به زنان نمیده که بتوانن استقلال اقتصادی داشته باشن. برای اصلا جامعه یه جوری طراحی شده که این زن اصلا حق انتخاب نداره، این تنها گزینه واقعی در پیش روشه. این فرد به لحاظ اخلاقی هم شما حق نداره تنفروشیش رو تقلیش بکنید، چه برسه به لحاظ حقوقی بخواید مجازاتش بکنید. ترجمه میکنید این زن بیش از هر چیز مستحق ترحم است، جامعه‌ای که این زن رو به اینجا رسونده به لحاظ اخلاقی در خود تقلیه هست، نه این زن، نه قربانی. توجه میکنید ما معمولا سیستم حقوقی رو یک رو تبایی میکنیم که ضعیف‌ترین حلقه رو خدمتش میرسیم، ولی این زنی که چاره نداره، توجه میکنید و بقیه سیستم رو رفت نمیزنیم. تو در جامعه ما مشتریان این کالا مفتخرن به کاری که میکنن، توجه کنید، ولی سیستم جامعه رو ببینید، مفتخرن به کاری که دارن میکنن، اما این زنی که در واقع قربانیه تحقیر میشه، مورد خشونت قرار میگیره، اولین حقوق اجتماعی و انسانیش نقض میشه، فرزندانش در معرض عمیق‌ترین مخاطرات هستند. توجه میکنید هیچ مطمئن تدبیری هم نمیشه. بهترین کاری که در جامعه ما میشه اینه که یه باندای درست میشن، امر معروف نهی از منکر، این زنان رو میبرن بهشون حق حرمت میکنن، تعرض میکنن، بعدم میکشنشون. این بهترین شیوه مواجهه با این بحران اجتماعی شده. من حالا باز از باب نمونه عرض میکنم، شما این شیوه رو مقایسه کنید که کسانی به اسم غیرت دینی این زنان مظلوم رو، خیلیاشون معتاد شدن، خیلیاشون زنان فراری از خانه ها، خیلیاشون مورد ابیوز قرار گرفتن. این خانومی که اخیراً اعدام سر و صدا رو انداخته، دختر 21 ساله‌ای که 4 تا بچه داره، در سن اولین بچه‌ش در سن 13 سالگی داشته، توجه میکنید از سن 9 سالگی مورد ابیوز خانواده پدرش و چیزا بود. این زن رو تن فروش 4 تا بچه رو باید اداره کنه، تن فروشی میکنه، دادگاه دیدم در رشت کجا این زن رو گرفته، محکوم به اعدام کرده. اصلا برای من قابل فهم نیست که این چه منطقی است، چه اخلاقی است، چه دین ورزی است که ما رو بتونیم کاری اجازه میده، رخصت میده. توجه میکنید دختر تازه 29 سال، تازه میگن ذهنش هم درست کار نمیکنه، یعنی واقعا سالم هم نیست به لحاظ روحی روانی. طبیعی هم هست که سالم نباشه به لحاظ روحی روانی. توجه میکنید یه بچه ای که از فرسان که 9 سالگی مورد تعرض و استفاده قرار گرفته. عرض من این است اون نظام حقوقی که به این نقض کرامت ها راه میده به لحاظ سلوکی مردوده. توجه میکنید به این معناست که عرض میکنم که نظام حقوقی ما باید human rights، حقوق بشر رو رعایت بکنه. نظامی که رعایت نکنه انسان دیگر رو به یک شیء فرو میکنه. نظام حقوقی که به ما اجازه میده زنی رو در این شرایط تبدیل به موجودی کنیم که در خور کشتنه، یعنی سادی‌ترین حقش رو که حیات ازش بگیریم، این نظام به لحاظ سلوکی برای ما قابل قبول نیست. من از تو معتقدم به لحاظ اخلاقی هیچ کدومش، عقلی هیچ کدومش قابل دفاع نیست، اونا به کنار. از من نیست که به لحاظ سلوکی هم قابل دفاع نیست. شما نمیتونید سلوک معنوی خودتون رو در جهانی که ما زندگی میکنید بر بنیان نظام شریعتی حقوقی بنا بکنید که در اون این گونه احساسات نسبت به انسان دیگر روان میشود. این سیستم مناسبات تو و من رو مخدوش میکند. توجه میکنید در باره این باید بیشتر سخن بگیم. من حالا بحثای پنیترش رو باید یه وقتی در جای دیگری خواهم کرد، و اگر دوستان مایل بودن رژینی از اون رو در اینجا عرض خواهم کرد و مورد گفتگو قرار خواهم گرفت. برابری با این ملاحظه، برابری من اجازه بدید من این قید رو تصریح بکنم. نظام شریعتی که ما در مدل سلوکی خودمون مبنا قرار میدیم مدلیست که مصلحت‌گراست، اخرویست. مقصود از مصلحت‌گرا این است که قایت یا اون مصلحت است که مقدس است، شکلا مقدس نیستند. اخروی است به این معنا که معطوف به تجربه دینی است. محافظه‌کار است به این معنا که اشکال رو حس می‌کنیم مگر اینکه مجبور بشیم تغییرش بدیم، و ملتزم به حقوق بشر است. فهم می‌کنید ملتزم به حقوق بشر است. ما در سیستم اخلاقیمون هم البته این قید رو آوردیم، در اونجا که گفتیم ما باید به چالش‌های فمینیستی، به چالش‌های انوایرومنتالیستی و حقوق اقلیت‌ها باید جواب بدیم. در واقع به یه معنا می‌گفتیم اخلاق ما باید ملتزم به حقوق بشر باشه. در جور شما می‌تونید این حقوق بشر human rights رو دقیق‌تر ترجمه کنید. نظام شریعتی حقوقی سلوکی که مبنای ما قرار می‌گیره نظامی است که مصلحت‌گراست، اخروی است، محافظه‌کارانه است، نسبت به حقوق زنان حساس است، نسبت به حقوق اقلیت‌ها حساس است، نسبت به حقوق حاشیه‌نشینان حساس است. لازم که این مینیمومشه. لازم که من البته مایلم که به حقوق حیوانات و حقوق طبیعت هم بیفزایم. در مورد حقوق حیوانات و طبیعت بیشتر باید گفتگو کنیم. متأسفانه این است کانشسنس عمومی ما قایق شده. بحث حقوق حیوان، بحث حقوق طبیعت به اندازه حقوق انسانی مهمه، از جهات عدیده مهم است، خصوصا برای سالک طریق، خصوصا برای کسی که در دفعه معنوی است. برای این قیود یعنی بحث human rights هم شما باید به اون سیستم بیفتایید، اون وقت حالا این سیستم رو شما میتونید مبنای سلوک معنوی قرار بدید، بخش از سلوک ما خواهد شد.
یک سیستم فکری داریم در نظام اسلامی، اون هم این هست که ما توجه میکنیم به این امر که حقیقت امر مطلقه است و نزد خداوند حتی فارغ از مرزهای زمان و مکان است. بعد ما همین رو استدلال میکنیم و میگیم که چون مثلا فرض کنیم پیامبر اسلام در ارتباط با این حقیقت هست، درست معصوم هست و این طور استدلال میکنیم که به همین جهت معصومیت پیامبر از طریق به اصطلاح ناتوانی بر انجام گناه این حرفا نیست، میگیم تفاهمشون با حضرت در ارتباط. اینجا دو مطلب پیش میاد. یه مطلب این که خب همونطور که فهمیدید خیلی ها هر کاری که پیامبر کرده رو مو به مو لازم میدونن، حتی بحث رو اینجا میکشن که مثلا اگر میخوان وارد این فضا بشیم مثلا با پای راست وارد یا پای چپ و ارجاع میدن به احادیثی که وجود داره و حتی مطلب جنجالی رو براشون میپردازن. از اون طرف میگیم بر اساس حدیث نبوی که چون پیامبر در واقع امامان و کتاب خدا رو به ولی گذاشته برای حداقل شیعه ها و مسلمان ها، این دو هم در واقع در ارتباط با حقیقت باید باشن، چون پیامبر چیزی نمیگه که خارج از اون چارچوب حقیقت باشه. در این بحث هایی که ما داریم شما در مورد مثلا این بحث این که امامان نمیتونن الگوی تمام زمانهای ما باشن و باید در مثلا اینکه در کانسپت باید نظر کرد، نه در راه
نظر، یعنی در الگوگیری از اونها باید دقت بکنیم به چه معنی الگو هست.
به عبارت اینکه ما داریم تعریف عصمت رو دگرگون میکنیم و به همین فکر به نظر که باید تعریف کامل بودن کتاب آسمانی رو هم تغییر کنیم، به این جهت که مثلا فرض کنیم کتاب این اصطلاح خیلی حساسه اینجا شما یعنی اولی کتاب مثل راجب کامپیوتر میگیم بایبل مثلا این دوتا ما خودمون مثلا میگیم این قرآن مثلا دیزاینه برای ما، مفهوم این نیست که هر چی که اونجا نوشته باید مون برایت بشه، مفهوم این هست که اینها مثالهایی هست از آنچه که باید انجام بشه. پس در حالی که گفت که به همچنان این حرف رو میزنیم نظر به این داریم که قرآن متفاوت هست باید ما مثال میزنیم، یعنی این در واقع خود بایبل یا قرآن رو نداره، ولی کتاب آسمانی در همه جهت کامله و هر چیزی که گفته مو به مو درست هست، به خاطر اینکه با حقیقتی در ارتباطه که از بعد زمان فارغه. حالا ما داریم میگیم که چون زمان عوض میشه و نیازهای موجود وجود داره یا انسان‌ها عوض میشن، ما داریم در واقع میگیم که پس اون مثال‌ها رو هم فقط باید به صورت کانسپتوال ببینیم و در کانتکست جدید جا بدیم.
از
کامل بودن
که در آزمانی هم
دومینیکه
زیر سوال خواهد رفت. خیلی موضوع خیلی خیلی مهم رو مطرح کردید. اگر خواستید حتی میتونید مفصل خیلی خیلی بیش از اینها درباره سخن بگید با اینکه جا داره و میانده واقعا. ببینید اول نکته اول درباره عصمت، حقیقت اینه که این مفهوم عصمت بسیار بسیار مفهوم تیره تاری بوده در میان مسلمانان، که پیامبر به چه معنا معصوم بوده، امامان به چه معنا معصوم بوده. این مفهوم عصمت خیلی تحول پذیرفته و نظرات خیلی خیلی متفاوتی درباره معصومیت، اولا درباره اصل معصومیت بزرگان دین، درباره کسانی که معصومند و درباره حد عصمت بحث خیلی خیلی زیاده. به نظرم اونی که تقریبا در میان مسلمانان مورد اتفاق اینه شخص پیامبر معصوم است، اونم در مقام تلقی و ابلاغ وحی. همین اینه تقریبا مسلمه، یعنی در واقع اونی که براش میشه استدلال کرد این است شخص پیامبر، اونم در مقام تلقی وحی یعنی دریافت وحی و ابلاغ وحی به ما، در اینجا این مسیر سالم است، مسیر حفظ شده. در این سنگو که اگه قرار بشه پیغمبر اینجا اشتباه کنه نقض قرض میشود، خداوند این پیغمبر فرستاده برای هدایت ما، اگه قرار بشه که این وقت اشتباه بشه باز یک کسی رو باید بفرسته برای تصحیح این اشتباهات و پای هی سیکل میشه، بالاخره یه جا باید این سلسله به پایان برسه، یه کسی باید باشه که دیگه کار شرطش به تصحیح مجدد نباشه. خب خود پیغمبر دیگه ترجمه کنه، این لطف به استدلالی بوده است که برای معصومیت پیامبر شد. اما این که پیغمبر در همه جنبه‌های زندگیش معصوم بوده نه، اینه که امامان در همه جنبه‌های زندگیش معصوم بودن نه. شما نهج البلاغه رو نگاه کنید، پره امام علی میگن که مثلا فرض کنید که در نامه‌های ایشان هستش، میگن که فرض کنید خطاب به یکی از مامورینشون که فرستاده بودن به جایی، میگن که به من خبر دادن که مثلا فرض کنید که یکی تو مأمور کردم، فرض کنید که امیر جایش کردم، میگم به من خبر دادن که تو اونجا رفتی با خود پاتی را میندازی، مهمونی داری، فلان حرفا، به درد مردم نمیرسی اینا، من پدرتو میشناختم، فکر کردم تا مثل بابا دادم خوبی هستی. ایشون میگه اشتباه کرد، من نمیدونم این حرفایی که میزنن درسته، ولی اگه این حرفایی که میزنن درست باشون شطور در مخونه در تو بهتره. و من رو من آخر سابقه خودشون داره میگه، میگه آقا من احتمالا اشتباه کردم، اگه حرفایی که میگن درست باشه من تشخیص غلط دادم، برای که من به پدرتو نگاه کردم اونا خوب لابد پدر کبوتا هم آدم حسابی هستی. حالا نمیدونم که اینایی که به من میگن راست دارن، یه عده به من خبر دادن، اگه خبرشون درست باشه اینا، اگرم نه که خوبی توجه میکنیم. نظیم این نمونه ها فراوانه در نهج البلاغه، در زندگی پیامبر هم هست، وقتی معروف هست که نقل میکنن که در تواریخ هست وقتی پیامبر داشتن از جای رد میشدن. حالا نمیدونم که این حدیث چقدر معتبر است یا نه، ولی در میان گروه زیادی از مسلمانان مقبول تلقی می شده که ایشان به فرضای رد می شدن و دیدن که در جایی در مکه که خورما اینا نیست، ظاهرن در مدینه و اینا هست، اون موقع مثلا پیغمبر تازه رفت بودن مدینه، ظاهرن جایی برای خود درخت خورما نیده بودن ظاهرن، حالا از اون روایت اینجوری برمه داستان می شود برمه، دیده بودن که یه عدهی دارن گرده یه عده از بخشی از این درختان نخل رو می افشانن به فرده دیگه، اون درختان دیگه. بعد صحابت فهمیدن که چرا این کارو میکنه، ایشان از باب استفهام پرسیده بودن، اونا فکر کردن که پیامبر انکار میکنه، اینکه چرا این کارو میکنه، این کارو نکنه، این کار نکردن، ادامه ندادن به این کار، گفتن پیغمبر خدا بهتر میدونه، لابد این کار لازم نیست، نکردن. سوال من محصول خرما نبود، منم به پیغمبر شکایت کردم که آقا چه توصیه بود شما به ما کردید، ما خرما نداریم. پیغمبر گفت نه من انکاری نداشتم، من پرسیدم واقعا نمیدونستم چرا این کار میکنی. بعد پیغمبر ایشان در اون حدیث میگن که شما در کارهای دنیاییتون در خیلی کم از من بهتر بلد زندگیتون بکنید، زندگیتون بکنید لازم کنید. یعنی ایشان گفتن شأن پیامبری من یه شأن ویژه است، در اون جهت است که من از شما متمایزم، در بقیه جنبه ها انا بشرم نصف بکن لازم کنید، یک چیز است که من رو از شما متمایز میکنه، یوها الی لازم کنید، به من وحی میشه، یعنی شأن پیامبری من مربوط است به ارتباط من با خدا، در بقیه زمینه انا بشرم نیست و کنای آدم نیست شما ترجمه میکنیم. بنابراین حد معصومیت اون حدی شد که تقریبا قلب متیقن است میشه براش استدلال کرد در تلقی وحی و در ابلاغ، در بقیه مواردش محل اختلاف است ترجمه میکنیم. حالا در نکته این ما در مورد وحی مسلم هست، یعنی در باره قرآن برای مثال ترازو میکنید، در اینجا هم همینه. ببینید من نمیدونم اینجا بذارم رو بحث نکنیم، این وقتی من در ایمان این رو مفصلا توضیح دادم که شما در خود متن قرآن هم این البته توضیح مفصله، من اجازه بدید وارد اون بحث نشم، ولی می توان استدلال کرد، می توان نشان داد که در داخل خود قرآن ما بیش از یک جهان داریم، توجه می کنید، یک جهان بشری تاریخی داریم، یک جهان الهی فرا تاریخی داریم، توجه می کنید. از اینجا برای دوستان مثال زدم، ببینید مثل رابطه اندیشه میمونه و زبان، من فرض کنید که اندیشه رو می توانم به شیوه های مختلف بیان کنم، خب مثلا فرض کنید که می توانم بگم که اندیشه من این است که آدم کار باطل نباید بکنه، این میتونم بگم که آدم زیره به کرمون نباید ببره، خب یا میتونم بگم که آدم زغالتن به نیوکسل نباید ببره، یا بگم که آدم خورما به بسته نمیبره، همه چیزه درسته، اندیشه واحد است، اما بسته به مخاطبم من میتونم فرمان مختلف روش بدم. یعنی اگه فرض کنم که من با یه فارسی زبان ایرانی سخن میگم، میتونم بگم آدم زیره به کرمان نبر، خب اما شما اگه به انگلیسی بگید این کاری که تو کردی انگار که تو زیره به کرمه بردی، به انگلیسی هم بگید نمیفهمه، ترجمه میکنید برای رو باید بگید زغالتن به نیوکسل نبر میفهمه، یا به عرب بادیه نشین بگی که آقا این کاری کردی، این اینکه شما زغالتن به نیوکسل بردید. حاجبار نگاهت میکنه نیوکسل خوردنیه پوشیدنیه چه میدونه که، اما اگه بهش بگید که خورما به بس کنه من میفهمیم. در این عبارت ساده یه اندیشه وجود داره، یه ایدیا، یه مینینگ وجود داره که independent of the context، درسته؟ اما شما یه فرمی متناسبه با کانتکست بهش میده که طرف مقابل شما پیام شما رو بفهمه. در قرآن هم همینطوره، یک جهان عبارت است از اون معنا، اون ایدهی که نزد خداوند بوده. حالا که این میخواد به این عربا بگی، باید یه جور که اینا بفهمن. اگه به این عربا بگی زغالتن به نیوکسل نبری که نمیفهمن، باید بهشون بگی خورما به وسط نبری. یعنی این فرم رو باید به اون معنا بگی. خود این فرم که تقدسی نداره. یعنی اگه قرآن فرض کنید که در انگلستان نازل میشود، خداوند وقتی اون ایده رو میگفتش که به انگلیسی هم میگفت نه به عربی، به انگلیسی میگفتش که نمیدونم زغالتنگ به نیوکسل نبرید. اون عبارت که تقدسی نداره، اون عبارت برمیگرده به محدودیت های مخاطب، و چون خداوند میخواد اون پیام رو به مخاطب برسونه، باید محدودیت مخاطب خودش رو منظور بکنه. ترجمه کنید. برای شما در قرآن که میگه اینجوری نیست که همه چیز قرآن مقدس باشه. همه قرآن وحی خداونده، درسته، اما همه قرآن مقدس نیست. ترجمه که اونی که در قرآن مقدسه در واقع مغز قرآن است، جهان به اصطلاح دوی قرآن است. یه جهانی در قرآن وجود داره که جهان اعراب در اصل تنزیل وحی بوده. این چه تقدس داره زندگی اعراب در اون موقع؟ چه تقدسی داره که گفت زندگی اونا در این موقع؟ همه عربایی بودن که خون به دل پیغمبر رو کردن، ترجمه هم با پیغمبر جنگی، این آداب و رسومشون زندگیشون اینا چه تقدسی داره؟ منطقه خداوند باید اون آداب و رسوم رو، اون کانتکست رو مفروض میگیره و در اون کانتکست با اونا سخن میگفت تا حتی بفهمن. اینی که با خداوند میگوید که من قرآن رو به زبان عربی نازل کردم برای اینکه لعلکم تعقلون، برای اینکه فکر کنید. اگه به زبان دیگه میگفتم، فقط زبان نیست، نه اینکه به کالچر دیگه میگفتم شما نمیفهمیدید. ترجمه میکنید. در این باره باید بیشتر سخن گفت. این عرض من نفسش که ما کاملا میتونیم بگیم پیغمبر معصوم است در مقام تلقی وحی و ابلاغ وحی. ما واقعا به این معتقدیم، بخشی از ایمان ما مسلمانانه. ترجمه میکنید. و آنچه که در قرآن آمده همه سخن خداوند است، درسته؟ اما به این معنی نیست که اون که در قرآن اومده همه از مقدسه. زندگی اعراب، فرهنگ اعراب در اصل تنزیل وحی که در کتاب پژواک یافته، انعکاس یافته، چه تقدسی داره؟ این ظرفی بوده که خداوند به استخدام گرفته برای حرف خودشو بزنه. فرض کنید مثلا ببینید، فرض کنید که بذارید مثالهای ساده بزنم. خداوند میخواد برای ما توضیح بده که در بهشت چه اتفاقاتی، چه نعمتهایی وجود داره. میگه در اونجا خرما، در اونجا انگور، زیتون، موز، این وقتی میگه در اونجا آناناسه. یعنی که تو مثلا بهشت از خود آناناس بخواد به شما نمیده، یا کیوی بخواد به شما نمیده. چرا؟ خب بخواد به شما میده. چرا مثال کیوی و آناناس رو نمیزنید؟ برای که عربا نمیشناختن. ترجمه میکنید؟ عربا نمیشناختن. عناصری رو به استخدام گرفته خداوند که برای این قوم شناخته شده. در بهش ما حورالعین داریم، یعنی زنان سیاه چشم داریم. کسی نمیره زنان بلوند چشم آبی داریم. چرا باید عربا نجده بیدن زن بلوند چشم آبی؟ مظاهری که خداوند مثال میزنه، خداوند میگه آسمان، کوه، دشت، این چیزایی که عربا آشنا بودن دیگه. خب این خداوند هم گفته آیسبرگ. همونقدر که یه کوه میتونه مظهر خداوند باشه، یه آیسبرگ هم میتونه، فقط نمیتونه. خب عرب بیابون نشینی که سال تا سال بارون نمیاد، چه میدونه آیسبرگ چیه؟ درسته؟ خداوند به شتر مثال میزنه، میگه به این شتر نگاه بکنید، درسته؟ همین اندازه که شتر آیه خداونده، کانگورو هم آیه خداونده. شتر که ویژگی خاصی نداره، تنها ویژگیش اینه که عربا شتر میشناختن. آیه خداوند گفت مثلا افلا ینظرون الی الکانگورو، خب من نخوندیم اینجه ترجمه کنیم، هیچ اشکاری نداره بیده. یعنی هموقت که شطور آیه خداوند کانگورو هم هست، ترجمه کنیم. بسی میشه از اینها میشه. بذاریم مثال دیگه براتون بزنم. زبانی که قرآن به کار میبره زبان تجارته، سود است، خسران است، ربح است، امثال اینا. ترجمه کنید. این زبان تجارت رو چرا به کار میبره؟ برای اینکه فرهنگ عرب در مکه و مدینه فرهنگ تجارت بوده. ترجمه میکنید. کاملا اگه پیغمبر در دوران ما بود، اونجا از فرهنگ کامپیوتر استفاده کنن، میگفتن که دانلودش بکنید، موندم های اسپید اکسس داریم. زندگی تجاری که تقدسی نداره، متوجه زندگی بود که اینا میشناختن برای مبنا قرار داشت و بسی بیش از این هاست. شما کاملا میبینید که قرآن کانتکس، یعنی زندگی، فرهنگ، سطح دانش، نحوه زیست عرب در عصر تنزیل وحی رو به استخدام گرفت. اینا تقدسی نداشته که ما روایت کردیم که چند تا پیغمبر داریم؟ 124,000 تا پیغمبر. وقت شمار بسیار اندکیشون در قرآن اومده. اونایی رو که عربا میشناختن بقایایش در اونجا بوده، از 120,000 سال دیگه است، هیچ اسمی در قرآن نیومده. فرضون کنید و تئوری های علمی که در قرآن به کار رفته، فرض سبع سماوات، آسمان های هفتگانه، نمیدونم این که در اون داستان پیش هستش که وقتی که به اون انتها میرسه خورشید در یک چشمه گلالود فرو میرود، این مقصد اعتقادات عرب بوده. خدا نمیخواست بهشون فلک شناسی یاد بده، که نمیخواست که این چیزها رو بهشون یاد بده. همون اعتقاداتی که داشتن رو در حد معجزه همینه، یعنی این مفاهیم عالی رو تونسته به زبانی بیان کنه که این اقوام بدوی بفهمن. منتها یک جوری هم متن بیان شده که امروز هم که ما از اون دنیا فاصله گرفتیم بتونیم به اون به صدا گوهری که در این سلف هست دسترسی پیدا کنیم. هرمنوتیک در واقع علم تعبیر، یعنی همین چیزی شما میتونید از جهان یک متن بگذارید به جهان دو متن برسید. علم تعبیر یعنی البته تعبیری که ما امروز در جهان مدرن بهش احتیاج داریم غیر از تعبیری است که پیشینیان ما میکنن. حالا این بحث مفصل برای به این معنی فرض میکنه. جواب سال دوم شما بوده که وقتی بعد سخته بحث کمال
فقط این سال در وقتی که مثل قرآن اینجوری بود که ما فرمونید برای عرب ها
بود. بذارید از شما این سوال رو کنم، از قرآن فراموش کنید. اگه یک کسی به شما بگید که این مثلی فقط برای فارسی زبان هست، برای ایرونی هست، شما چی بهش میگید؟ بگید نه به زبان فارسی با تناسب با فارسی زبانان قرن هفتم هجری در قونیه است. شما میگه درسته که به زبان فارسی، درسته که در حد فهم اون مردم بوده، اما حقایقی در اینجا بیان شده است که فرازمانی فرامکانی. یکی تو به شما بگید که ایلیاد و اودیسه هومر به زبان یونانی برای مثلا فرض کنید که یونان باستان بوده، برای همون دوره بوده، شما میپذیرید؟ نه، میگید ایلیاد و اودیسه برای همه آدم باشه. یه حقایقی در این بیان شده است که فرازمانی است، فرافرهنگی است. توجه میکنید شما این حرف را یک درباره مثنوی بتونید بزنید به طریق اولاد است، اولاد هم درباره قرآن میتونید بزنید. نفس این که این کلام خطاب به یک قوم خاص و به تناسب سطح فرهنگ آن اومده به این معنی که نه فقط مال اونا است. توجه میکنید خواهش میکنم، انشاءالله تغییرش رو ادامه خواهیم.